اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. شب شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و وصایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. تسلیت عرض میکنیم این شهادت جانگداز رو به محضر مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همچنین مقام معظم رهبری و همه شیعیان و محبین اون حضرت به ویژه جمع حاضر خانم ها و آقایون، انشاءالله خداوند دست ما رو از دامان پر مهر و محبت امام رؤوف حضرت رضا سلام الله علیه در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید و در همه حالات از شفاعت اون بزرگوار بهره مند باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید. فرصتی که به دست داده که در خدمت دوستانی که حاضر در مجلسم باشیم و دوستانی که از طریق ویدیو کنفرانس بحثا رو دنبال میکنن، این جلسه رو اختصاص میدیم به سخنانی پیرامون امام هشتم سلام الله علیه و از جلسه آینده به شرط حیات انشاءالله ادامه بحث معراج رو چند جلسه که باقی مونده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. فرصت خوبی است که حدوداً یک ساعتی بتوانیم که پیرامون امام هشتم سلام الله علیه شناخت مختصر و خیلی اجمالی داشته باشیم که واجب هست هر کسی امامان خودش رو بشناسه و مخصوصاً بعد از رحلت پیغمبر که 12 امام جانشینان اون بزرگوار هستن، بر همه ما شیعیان این اوجب واجبات هست، یعنی جز اصول دینمون هست، اصول اعتقادیمون هست دیگه، مسئله احکامی هم نیست که بعض و بعض داشته باشه، بر هممون واجب هست که این آشنایی و شناخت رو هم شروع بکنیم هم تا آخرین لحظاتی که در این دنیا هستیم تکامل بهش ببخشیم، یعنی کاملش بکنیم، این واجب هم هست بر همه. حال این فرصت خوب دست داده که در کنار هم باشیم یه ساعتی رو پیرامون فقط امام هشتم علیه السلام صحبت بکنیم، خیلی خیلی مختصر. من یک اجمالی اول از اون بزرگوار خدمتون عرض میکنم، بعد بعضی از بخش‌های زندگی سراسر متلاطم اون حضرت رو از نظر مسائل سیاسی اون روز انشالله خدمتون تقدیم میکنیم و حالا هر کس به فراخور حال خودش یک نتیجهی در این زمینه خواهد گرفت که انشالله نتیجه خوب و ارزشمندی برای همه ما باشه. خب امام هشتم سلام الله علیه میدونیم که پدر گرامیشون امام هفتم ما هستن، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. یکی از دانشمندان اهل سنت که ابن حجر هیثمی هست، او میگوید که در مورد امام هفتم میفهمد که میگوید که پدر او را از آن جهت کاظم خوانده اند که دانش، معرفت، کمال و فضل پدرش را به ارث برده، یعنی امام صادق رو. از آن رو آن را یعنی او را کاظم خوانده اند که بسیار بردبار بود و از دیگران و کارهای بد اونها چشم پوشی میکرد. مردم عراق او را دروازه برآمدن حاجتها به سوی خدا میخواندند، که الان هم همینطور است. حالا این داره زمان خودش رو میگه، امام موسی بن جعفر علیه السلام، مردم عراق او را دروازه برآمدن حاجت ها به سوی خدا میخواندن. یعنی بهش میگفتن که باب الحوائج، هنوزم مردم عراق این رو میگن و ما با همین لقب اون بزرگوار رو بیشتر میشناسیم. بعد او میگوید که او عابدترین، عالمترین و بخشنده ترین مردم روزگار خود بود. این یکی از دانشمندان اهل سنت داره میگه. اما حالا بقیه زندگی نامه امام رضا علیه السلام، مادر اون حضرت یه لقبی دارن به نام ام ولد. اسم مادر امام رضا که اسم خوبیه، خوب اینها رو نسل جوان ما یاد بگیره روی بچه های خودش که انشالله با ازدواج های خوبی که خواهند داشت، حالا ماه ربیع هم شروع میشه انشالله، این نسل شیعه ما، جوان های ما انشالله رو به ازدواج بیارن، مشکلاتشون حل بشه انشالله، خداوند فرزندان سالم و خوبی به اینها بده. اسم مادر امام رضا نجمه بوده که اسمیست که کمتر امروزه گذاشته میشه روی دخترها. چند اسم دیگر هم داشته که وقتی همسر امام هفتم علیه السلام امام رضا رو به دنیا می آورد، امام موسی بن جعفر علیه السلام به او طاهره میگن، که طاهره هم یعنی فرد پاکیزه از هر نظر، که اینم حالا یه اسمیست، یه لقبیست که حضرت او رو بعد از اینکه امام هشتم به دنیا میاره ملقب به طاهره میکنه. امام رضا علیه السلام در سال 148 گفته شده یا 151 یا 153، سه تاریخ هست که روایت شده در این زمینه، که در این سال در مدینه به دنیا آمده، یعنی زادگاه حضرت مدینه بوده. وقتی که به دنیا آمد، امام موسی بن جعفر به ام ولد یعنی حضرت نجمه سلام الله علیها فرمود که او حجت خداست، و بعد حضرت نام امام هشتم رو علی گذاشت، یعنی نام جدش رو بر او گذاشت، امیرالمومنین سلام الله علیه، علی نامشو گذاشت. اما القاب امام رضا علیه السلام مشهورترینش رضا هست، صابر هست، زکی هست، وفی هست، صدیق هست، فاضل هست، که تو زیارتهای اون حضرت شما به اینا بر میخوری به این لقب ها. لقب رضا رو خود امام هفتم علیه السلام داد به امام رضا علیه السلام. بعضی ها هم گفتن که هم دوست هم دشمن رضایت به اون حضرت داده بود. یعنی چی رضایت داده بود؟ یعنی اینکه راجع به امام رضا توافق داشتن که هر چی او میگفت میپسندیدن، حرفش رو انتخاب میکردن، با او خوشنود میشدن، یعنی اون رأیی که میداد باعث خوشنودی افراد بود، که کسانی که میرفتن هر رأیی میداد اگرچه به ضرر طرف هم بود، میدی رأیش عادلانه است، دوست و دشمنش بودن، ولذا لقب رضا رو گرفت، یعنی همه باهاش خوشنود هست. کنیه های حضرت که میدونید با اب کنیه ها شروع میشه، ابوالحسن هست، پدر گرامیشون هم که امام موسی بن جعفر هست ابوالحسنه، ولذا برای اینکه تو روایات و احادیث اشتباه نشه، امام موسی بن جعفر رو میگوین ابوالحسن مازی، امام هشتم رو میگن ابوالحسن ثانی، که اگه توی روایت اینجوری اومد ابوالحسن مازی، شما بدونید که منظور امام هفتم هست، ابوالحسن ثانی اومد بدونید منظور امام هشتم هست. 16 سال از سقوط دولت امویان گذشت. شما میدونید که بعد از رحلت پیغمبر دو دولت جبار سر کار اومدن، دو دولت خونریز و صفاک مستبد، که هر دو دولت خطرناک بودن و هر کدوم به شیوه ای حکومت میکردن، به یه شیوه، مخصوصا بنی عباس شیوهشون خطرناکتر از بنی امیه بود. یکی دولت بنی امیه هست، یکی دولت بنی عباس. بعد از رحلت پیغمبر بلافاصله دولت بنی امیه سر کار میاد، این هست 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 تا زمان اواخر امام باقر علیه السلام، اوایل امام صادق، دولت بنی امیه منقرض میشه، یه کشت و کشتاری به پا میشه، اینا اون رئیس دولت رو میکشن. عرض به خدمتتون که ظاهرا هم آخرشون مروان همار نام داشته، که مردم بهش میگفتن مروان الاغ، اینجوری بهش میگفتن. ظاهرا آخرین نفرشون هم اون بود. بعد دولت دوم روی کار میاد که تا زمان در واقع غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا و شاید یه حدودی بعد از اون همچنان مثلا تا حدودی این دولت سر کار بوده به نام دولت بنی عباس. بنی عباس قرابت و فامیلیشون با پیغمبر اکرم بیشتر بوده خب از بنی امیه، اینها قرابتشون بیشتر بوده، یعنی از فرزندان عباس ابن عبدالمطلب بودن دیگه، اینها فامیلای پیغمبر بودن. ولذا حالا عرض میکنیم که چرا انقدر اینها خطرناک بود و شیوه خطرناکی هم برای حکومت داری اینها انتخاب کرده بودن، تا حدود بهش اشاره میکنیم. به هر حال 16 سال پس از سقوط دولت امویان که آخرین نفرشون که به درک واصل شد، دولت عباسیان تأسیس شد که اینا یه لباسهای خاصی می پوشن، ظاهرا لباسهای سیاه می پوشیدن، فقط لباسشون نشونه اینا بود، لباس سیاه تنشون می کردن. و اون موقع امام رضا علیه السلام 16 سال بعد از سقوط دولت امویان امام رضا به دنیا میاد. بین 30 تا 36 سال امام هشتم در کنار امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما بوده، بین 30 تا 36 سال، یعنی بعضی ها نوشتن 30 بعضی 36 سال، ما حالا بگیریم 30 سال میشه 3 دهه. این 3 دهه امام رضا با چند تا رئیس جمهور، با چند تا پادشاه بنی عباس معاصر بوده، هم عصر بوده. اولیش هارون الرشید ملعون بوده که خیلی فرد خبیثی بوده. دومیش محمد امین بوده که فرزند هارون الرشید بوده. سومی عبدالله مأمون بوده که اونم فرزند هارون الرشید بوده. با اینا، با این سه تا پادشاه هم عصر بوده امام رضا. زندگی حضرت کلن در سه بخش خلاصه میشه. یکی از زمان ولادت حضرت هست تا شهادت امام موسی بن جعفر به دست هارون، چون شما میدونید که هارون امام موسی بن جعفر رو به شهادت رسون، پسرش عبدالله مأمون امام رضا رو به شهادت رسون، یعنی پدر و پسر هر دو قاتل دوتا امام بودن. خب در سال 183 قمری امام کاظم به شهادت میرسه. این بخش اول زندگی امام رضاست. بخش دومش پس از شهادت امام موسی بن جعفر هست تا آغاز ولایت عهدی که از طرف مأمون بر اون حضرت تحمیل میشه، یعنی سال 200 هجری قمری. بخش سوم از آغاز ولایت عهدی تحمیلی هست تا 3 سال بعد، یعنی بعد از اینکه حضرت ولایت عهدی رو پذیرفت 3 سال کلن زنده بود و بعد از 3 سال به دست خود مأمون به شهادت رسید. 4 سال آغاز امامت، یعنی بعد از شهادت امام موسی بن جعفر، 4 سال آغاز امامت امام رضا علیه السلام با یک رکود کلی و یک سکوت کاملی همراه بود. حالا چرا؟ برای اینکه جاسوسای هارون، چون هارون امام موسی بن جعفر رو به شهادت رسونده، حالا میخواد ببینه که کی سر بلند میکنه که بگه من بعد از او امام هستم. جاسوسهایی رو میگماره که ببینه کی در واقع سر بلند میکنه. به اون میگن که فردی زنده مونده از امام موسی بن جعفر و مردم دور او جمع میشن، مسائلشون از او سوال میکنن، به نام علی ابن موسی. هارون به جاسوساش دستور میده که او رو زیر نظر بگیرن. امام رضا علیه السلام برای ردگم کردن این جاسوسها و اینکه از رصد حکومت به دور بشه بتونه کارش انجام بده، یه کارهای حضرت شروع میکنه انجام دادن، یه اقدامات به قول معروف ضد ایزایی حالا ما بگیم انجام میده، مثلا تدافعی. مثلا میگه حضرت یه روز اومد تو بازار، جاسوسا مثلا زی نظرش داشتن، میپایدنش که کجا میره با لباسهای مبدل. مثلا میگه حضرت رفت یه سگ گله خرید، یه دونه خروس خرید با یه دونه گوسفند. اینا زودی گزارش کردن به هارون که آره علی ابن موسی رفت تو بازار همچین چیزی خرید. هارون گفتش که خب خدا رو شکر، این معلومه دنبال امامت نیست، رفته برای گله داری و دامداری میخواد بکنه، از این خیالمون راحت شد. در سال 187 خب فرقه ای که خیلی با هارون عیاق بودن برمکیان بودن. برمکیان یهو هارون به اینها غضب کرد، خیلی انسان‌های کثیفی هم بودن، خیلی با اهل بیت اینا دشمنی داشتن، اینا هم شاید در صدد بن اومدن که یکی از علتهایی که امام هفتم به شهادت رسید و با امام رضا میونه خوبی نداشتن خود این برمکی ها بودن که رئیسشون جعفر برمکی. هارون به اینا غضب کرد و همه اینا رو از دم تیغ گذرون. داستانای خیلی جالبی تو تاریخ داره که حالا نکاتش اتفاقا برای ما ارزشمنده. حالا من شاید به این بحث زیاد ورود پیدا نکنی، یه تیکه داره که ما اینا رو بدونیم، بد نیست، شما هم بدونید بد نیست، آدم زرنگ باشه تو این کارا بد نیست. یه مثلی ما داریم که میگه که فواره چون بلند شود سرنگون شود. اینا دقت داشته باشیم تو زندگی خودمون خیلی مهم، تو امور مادی، تو امورات دیگه با آدم هی لقب بدن لقب بدن لقب بدن، انسان از اون ورم باید بترسه که یه وقت یه کسای آدمو بزرگ میکنن یوهو هم آدمو قایم میزنن زمین. این میگه که یه وقت جعفر برمکی بود ظاهران داشت تو باقی، اومدن با هارون که از باقایی که مصادره مال هارون و رشید ملعون بود، اونجا جعفر برمکی باقمونه داشت چی میکردی داشت که هارون گفت من این سیبر رو میخوام برام بچینی از درخت. جعفر گفت قربان باید بریم یه چارپایه چیزی بیاریم زیر پامون بذاریم بریم بالا. گفتش که بیا برو رو من این سیبر رو برام بچین. میگه هارون دلا شد، جعفر رفت رو پشت هارون، رفت بالا سیبر رو از درخت چین اومد پایین. باقمونه رفت یه کاغذی مال اون موقع که بود با یه دواتی چیزی زودی برداشت آورد و هارون رو پذیرایی کرد فلان. نه هارون گفتش که خب اما خوب پذیرایی کردی، کاری با ما نداری. گفت چرا؟ قربان اگه بشه بنویسید که من از این به بعد دیگه جزء برمکی‌ها نمیخوام باشم. میخوام گفت احمق، برمکی‌ها اینقدر پیش من عزیزن و چی هستن، تو چطور نمیخوای آخه با ما باشی فلان؟ گفت نمیخوام باشم، میخوام دیگه حالا برگردم برم جزوی حزب دیگه باشم، حزب برمکی‌ها نباشم. گفت که نوشت و هارون نوش امضا کرد و چند تا دریوری هم به این بنده خدا پیرمرده گفت و پیرمرده باقمون رفت. سالها چند وقتی گذشت، وقتی همه اینا رو از دم تیغ گذرون گفت برین هر چی برمکیه بردارین بیارین. مردم رفتن این باقمونه رو مردن، گفتن اینم جزء برمکیا بوده. این اومد پیش هارون گفت تو هم برمکی هستی؟ گفت نه من قربان نیستم. دست کرد توش بهش کاغذ رو گفت اینها شما امضا کردین، من دیگه برمکی از تاریخ فلان برمکی نیستم. گفت خب با این کاری نشوشیم، بیا اینجا ببینم. اومد اینجا گفت چی شد این کاغذ رو چرا نوشتی؟ این مثال ما رو اونم زد، گفت من دیدم دیگه وقتی این رفته رو پشت شما داره سیب میچینه، فهمیدم این آخرای کار هست. کسی که رو پشت پادشاه بره سیب بچینه دیگه آخرای کارشه دیگه، این خودش نفهمید ولی من فهمیدم. گفت آفرین احسن به جونتو وردارو برو. فواره چون بلند شود سرنگون شود، اینا رو انسان باید دقت داشته باشه. علی یالن برمکی ها رو قلقمشون کرد، هارون همه اینا رو از بین برد. بعد یه فرصتی تو این زمینه برای امام رضا علیه السلام پیش اومد که این فرصت یه فرصت طلایی بود برای فعالیت های دینی، که حالا امام رضا علیه السلام تا دید که هارون با برمکی ها شروع کرد به صلاح اثر خصومت در آمدن و ریشه اینا رو کندن، اینا حضرت دید یه فرصت خوبی پیدا کرده، آمد امامت خودش رو علنی کرد به قول معروف. یعنی گفتش که به اطرافیان گفتش که پدر که میدونید من رو انتخاب کرده به جای خودش، موارد رو عرض به خدمتتون که هرچی کس به من رجوع بکنید. مخفیانه این کارو میکرد یا علنی کرد؟ اطرافیان اومدن گفتن که به امام رضا علیه السلام گفتن که آقا این هارون باباتو کشته، پدر شما رو، این باکی نداره که شما رو هم بکشه و از بین ببره ها. حضرت ببینید به علم امامت، چون میدونست که این از دستش بر نمیاد این کار انجام بده و میدونست که قاتلش این نیست، حضرت فهمودش که این به من نمیتونه که صدمه ای برسونه، شما از بابت هارون نسبت به من خیالتون راحت باشه، من قاتلم کسی دیگری هست. بعد حضرت ما شروع کرد علنن فعالیت کردن، فعالیت کردن و حالا از این طرف حضرت داره مردم رو دعوت به اسلام واقعی به احکام قرآنی میکنه، از اون طرف بعد از کشتن برمکیان توسط هارون جامعه یک نابسامانی ها و هرج و مرج هایی درش صورت گرفت. خب اینجا یه تیکه‌ای رو من عرض بکنم، بنی عباس که میگیم دولت خطرناکی بودن برای اینکه اینا به اسم مذهب، به اسم اسلام، علی‌الظاهر یعنی اسم اسلام و علی ظاهر داشتن، مذهب و علی ظاهر داشتن و بر علیه مذهب و بر علیه اسلام کار میکردن. حالا من تیکه هایی رو برای شما از تاریخ میخونم، خیلی جالب هست. و انواع کارا رو میکردن که مردم سر کار باشن، به حکومت کاری نداشته باشن. انواع این کارا رو هم میکردن. مثلا ببینید در زمان اواخر عمر هارون دقت بکنید، گروه‌هایی آماده شدن برای اینکه مثلا بنی عباس به اینا فرصت داره میده که آقا بیان راجع به مسائل اسلامی بحث بکنیم. اصلا بنی عباس برای چی این ایده رو مطرح کرد؟ برای اینکه سر یک مش مردم گرم باشه، در این حال که بحث‌های علمی میکنن. حالا بحث‌های علمی هم بحث‌های واقعی نبودا، یه بحث‌های غیر واقعی سر یه چیزای بیخودی. و همین شروع شد که یه سری گروه هایی که اصلاً اساس و ریشه‌ای نداشتن پدید اومدن، گروه هایی که از قبل داشتن منقرض می شدن، اینا اومدن آقا فضای باز سیاسی هست به قول معروف، شروع کردن تو سر و کله هم دیگه زدن. حکومت هم نشسته و قشقش به ریشه اینا می خندید، بیت المال رو می خورد می رفت و این خیالش هم نبود. میگه اینا هر چی میخوان با هم بحث کنن، جدل کنن، تو سر هم بزنن، سر چیزای غیر واقعی. اگه واقعی بود که خب نمیذاش حکومت اینطور بشه. بنابراین نوشتن که یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، صابئی ها، صابئی ها کسانی که میگفتن ما به حضرت یحیی هنوز معتقد هستیم، دقت بکنید، برهمنان، ملحدان، دهریان، زندیق ها، یعنی کسایی که اصلا ما امروزه بهشون میگیم که لائیکن، یعنی به هیچی اعتقاد نداشتن. اینها شروع به فعالیت آزادانه کردن. در کنار اینها یک سری گروه های فلسفی شروع کردن به روش کردن. فلاسفه که شما میدونید اگر عقاید اسلامی رو نخونده باشن یک سری فرمول هایی دارن، فلاسفه برای خودشون جعل کردن اینها رو که اگر کسی اعتقادات اسلامی نخونده باشه بره تو دام فلاسفه گیر بکنه، میگن آقا هر چی که تو این عالم هست باید بر مبنای این فرمولی که ما میگیم باید جور در بیاد، اگه جور در نیاد درست نیست. مگر اونایی که اعتقادات اسلامی خونده باشن. اونایی که اعتقادات اسلامی خوندن خب اینجا میگه آقا درست نیست که نباشه، مگه شما وحی منزل هستی؟ فیلسوفو میذاره کنار، فلسفه رو میذاره کنار. ولی اونایی که اعتقادات اسلامی نخوندن تو دانشگاه های وقتی صرفاً فقط با فلسفه بزرگ شدن، مخصوصا فلسفه غرب خونده باشن، اینا میگن که آقا اگر قرآن با فلسفه جور در نمیاد فلسفه رو کنار نمیذاره، قرآن رو کنار میگذاره. اگه میگه فرمایش فلان امام با مسئله فلسفی جور در نمیاد، امام رو کنار میذاره نه فلسفه رو. این مشکله، این جمله طلاییه که باید دقت داشته باشیم. اینا هم شروع کردن به سخنرانی کردن. مجبره یعنی اونایی که قائل به جبر بودن، مفوضه قائل به تفویض بودن، کسانی که به جسمیت خداوند قائل بودن، کسانی که تشبیه رو در مورد خداوند روا میدونستن. از اون طرف جنبش های مسلحانه مثل زیدیه، مثل اسماعیلیه که اینا مسلح بودن، اینا هم اومدن وسط میدون. یک وضعیت به قول ما گفتنی در هم بر هم و به قول معروف قراشمیشی به وجود اومده بود. خب یکی هم از اون طرف بلند شده و ادعای پیغمبری کرده بود، یه هرج و مرج فرهنگی به تمام معنی. خود بنی عباس هم که عرض کردم به این مسائل تو حکومت دامن میزد که مردم سرگرم به همدیگه باشن، از به یغما رفتن بیت المال اطلاعی نداشته باشن. چه درسی ما از اینجا میگیریم؟ از اینجا ما این درس رو میگیریم که اگر وارد یک مبحثی شدیم، بحثی شدیم، مناظره شدیم، از اول نگاه کنیم این مناظره نتیجه آخرتی دارد یا ندارد. اگه ندارد همون آن بذارش کنار، چون اطلاف وقتی هیچ به درد نمیخوره. الکی تو سر کوله هم بزنیم نتیجه نشوش فایده ندارد. مردم اینجوری شروع کردن تو سر کوله هم دیگه زدن، اونام داشتن بیت المال رو میخوردن میرن دیگه. حالا چه عقایدی اینجا بود که ما وقت نداریم بهش اشاره بکنیم. هارون به درک واصل شد، بعد چند سال بعد از شهادت امام حسین جعفر سلام الله علیه به درک واصل شد هارون. هارون که به درک واصل شد، خب سه تا پسر داشت غیر از دخترایی که داشت. سه تا پسرش یکی محمد امین بود، پسر بزرگش بود، یکی عبدالله بود که بهش میگفتن مأمون که این ایه زنش بود، اون ایه زن دیگرش بود، یکی هم قاسم مؤتمن بود. سه تای قاسم مؤتمن که دنبال سیاست نرفت، رفت اصلا برای خودش یه گوشه و در تاریخ حالا نشان که حالا آخر عاقبتش چگونه شد با اون کاری نداره. محمد امین ولیعهد هارون شد، حکومت رو به دست گرفت. بعد از یه مدتی که گذشت، عرض به خدمتتون این که او آمد و برای عبدالله یعنی داداشش که از پدر یکی بودن از مادر سوا بودن، اونجا نوشت که آقا من پسرم موسی رو میخوام بکنم ولیعهد خودم و تو هم باید با این بیعت کنی. اونم در جواب این نوشت که پدرم گفته که بعد این که تو پادشاه شدی من باید ولیعهدت باشم. اینجا جنگ شروع شد بین دوتا داداش، دوتا برادر جنگ شد، یعنی مأمون و امین جنگ شروع شد. تو همین سریال امام رضا شما دیدین اینا که بعد امین با اون وضعیت کشته شد. از وقت آدم بسیار بسیار عقب افتاده و نفهمی بود، بسیار زنباره، بسیار آدم مشروبخوار و دائما دنبال کسافتکاری های خودش بود. امین مأمونم همینطور بود. علی حالن ده ها هزار نفر این وسط با حالا برنامه های قبلی و بعدی از مسلمون ها کشته شدن کلن. حالا ببینید چه رقمی اینجا کشته شد. تا عبدالله مأمون حکومت رو به دست گرفت، کلن دیگه بر همه جا چیره شد، حکومت رو به دست گرفت چیره شد. حالا این هم دقت بکنید، امام رضا علیه السلام از سال 183 تا 193 معاصر هارون الرشید بود. بعدش عرض کردیم که آمد مأمون حکومت رو به دست گرفت، مأمون شد خلیفه بر کل بغداد یعنی عراق، بر کل قسمتی از ایران و بعضی قسمت‌های دیگه شروع کرد حکم روانی کردن. خب امینم که از بین برده بود دیگه، حالا شد حاکم مطلق. مقر حکومتش در کجا بود؟ مقر حکومتش در مرو بود، مأمون اونجا بود، اصلا والی اونجا بود وقتی هم که زمانی که پدرش زنده بود اون والی اونجا بود. خب این وقتی که اومد روی کار، مأمون اون هرج و مرجا زیاد بود، اضافه بر اون هرج و مرجا چند تا نکته دیگه هم بر اینها اضافه شده بود. اون نکته چی بود؟ یکی از مهمترینش این بود که خود بنی عباس زیاد با روی کار اومدن مأمون موافق نبودن. مأمون وقتی که اومد رو کار از مخالفینش درون خود بنی عباس بودن، اینها بیشتر امین رو دوست داشتن، دوست داشتن اون داداشه سرکار بشه. این که زد اون رو کش، مخالفین مأمون تو بنی عباس هم زیاد شد. از این ور اون هرج و مرج و اون گروه هایی که گفتیم همه بودن، علویان هم وقتی دیدن که خب حکومت تضعیف شده، یه عده‌شون سر به شورش بردن، شروع کردن شورش کردن. مأمون یه جوونی که اومده حکومت رو در دست گرفته، گفت چه کار کنیم چه کار نکنیم، با مشاورانش مشورت کرد. انسان بسیار سیاس و کسی که درس خونده بود، یعنی نوشتن که یکی از خلفای بنی عباس که بین اینها میگن دانشمند بنی عباس، مأمون ملعون بود. یعنی مأمون از دانشمندان بنی عباس بود، آدم باد سوادی بود. این وقتی که اومد نشست خوب فکر کرد، گفت چیکار کنیم چیکار نکنیم، دید که علویان مسلح شدن، یعنی علویان یعنی شیعیان شورش میکنن، گروه های دیگه هم هستن، مناظره هم در بین هست، این اینو مغلوب میکنه، اون اونور غالب میشه. خیلی نشست فکر کنه که فکر کنه که چیکار بکنم چیکار نکنم. آمد و گفت، دیدش که از اونورم تو مدینه یه خورده دیگه بگذره، شهر مدینه دیگه دست این نخواهد بود. یک نامه ای نوشت به والی مدینه، امام رضا علیه السلام رو از مدینه با فردی که فلسطین با تعدادی سوار از مدینه حضرت رو ورداشتن، اووردن به مقر حکومت مأمون که مرد باشه. یه نکته طلایی اینجا داره که دقت بفرمایید، اون نکته طلاییش اینه، رو سایت ها و روی فضاهای مجازی شما هی میبینید که آقا من شیعه بودم رفتم زردشتی شدم، حالا اینا رو میام مثلا میگم من ندارم عربا اسلام آوردن ما نمیخوایم، الان ما از چه سالی ما مسلمون نبودیم، ما زرتشتی بودیم عربا برامورده، ما نمیخوایم دنبال عربا باشیم، ما اصلا یه دیگه برگشتن اونجا وهابیا شروع کردن، ما اصلا ایرانی ها شیعه نبودن، ایرانی ها سنی بودن، از سال فلان شیعه اومده تو مملکت ایران. حالا خیلی جالبه، یه نکته طلایی اینجا هست که به نظرم اینو نشنیده باشید، امام رضا تو مدینه است، مأمون یه تعداد سوار با یک نفر رو از فرماندهان فرستاده، امام رضا رو از مدینه ورداری به مر، نقشه‌ای که تو ذهنش داره پیاده بکن. امام رضا که از مدینه را افتاد، مأمون به این کسی که فرماندهی که معتمد خودش بود فرستاده بود امامو بیاره، بهش گفتش که از شهرهای شیعه نشین علی ابن موسی رضا رو حرکت نده. الان شما چی فهمیدی از این حرف؟ یعنی شیعه زمان امام رضا علیه السلام، شهرهایی که در سر راه بود همه شیعه نشین بودن، از زمان امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بوده. گفت از شهرهای شیعه نشین حرکت نده. گفت از کجا حرکت بدم؟ گفت بیارش از طریق فارس و از طریق اهواز و فارس و نیشابور و چند تا شهر از شهرهای ایران بیارش مرو، اونجا بیارش مقر حکومت ما بیارش. اینا هم گفت باشه، رفت حضرت رو حرکت داد از این طرف آورد، نه از اون طرف برداره ببره از مدینه مستقیم ببره، برو از این طرف از این شهر رو آورد. حالا ببینید مسئله دوم باز اینجا هست، حضرت وقتی که توی نیشابور میرسه، سال تقریبا سال 199 هجری قمری است، 201 سال کم حدود این سال هست. مثلا حضرت وقتی که میرسه، حالا شاید میخواد کمتر، حالا زیاد رو عددش اینانی، منظوری که زیر 200 هست، هنو به 200 هجری قمری نرسیدیم، دقت بکنیم، این 200 سال از هجرت پیغمبر گذشته. وقتی میاد از نیشابور عبور کنه، اونجا مردم میریزن میفهمن امام موسی رضاست، مردم میشناسن امام رضا رو، دقت بکنید. خب اگه مردم زرتشتی بودن یا سنی بودن به امام رضا چیکار داشتن؟ امام رضا رو میشناسن. بعد میان دنبال موکب امام رضا رو میگیرن، از حضرت میخوان یک حدیث برای اینها روایت بکنه. حضرت یک حدیثی که میگه من خودش میفهمد شنیدم از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد میفرماد اون حدیثی که شما میبینی که لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، حالا بعد حضرت حرکت میکنه و میفهمد که به شروطها و انا من شروطها، بعضی هم غلطی این روایتو میخونن، میگن به شرطها و شروطها، خانواده های ایرانی خیلی دوست دارن یه چیز شعری باشه، به شرطها و شروط، اصلا به شرطها نداره توش، به شروطها و انا من شروط. بعد خیلی جالبه اینجا، 24,000 نفر حدودن میرن خودشون شخصا دوات میارن با اون پرایی که نوکش مثل نوک قلم بوده میارن، شروع میکنن این حدیث رو بنویسن، 24,000 نفر، و برای اینکه مقدس میدونستن این کار رو، امام رضا رو خیلی دوست داشتن، نوشتن که اون جای دواتی اینها همه از طلا بوده، اینجور نوشتن، یا قلماشون بعضن طلایی بوده که میزدن تو این دوات بنویسن. به این حدیث گفتن حدیث سلسله تو ذهب، یعنی حدیثی که نویسندگان اون همه طلایی بودن، یعنی با اون ابزار آلات طلا باشن این حدیث رو نوشتن. خب اینا همه شیعه بودن، 24,000 نفر اون موقع فقط تو نیشابور که حدیث رو نوشتن همه شیعه بودن، فقط تو نیشابور 24,000 نفر آدم با سواد حدیث رو نوشته، اینا همه شیعه بودن. بعد حضرت میاد توی فارس، بعد میره حضرت جاهای دیگه که مردم از اون بزرگوار میخوان معجزاتی میکنه، کاری نداریم، علی حالن از اینجا حرکتش میدن و بزرگوار رو میرسونن به مرو. حالا اینجا یک سوال هست که علت آوردن امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو و ولیعهد کردن و حضرت چی بوده؟ میگه که در تاریخ نوشته که در سال اول خلافت مأمون، که خب ما عرض کردیم از هر طرف شورش هایی به وقوع پیوست. شیعیان تو شهرهای مکه، بصره، ببینید اونجا داره میگه شیعیان، تو تاریخ داره میگه تو شهرهای مکه شیعیان، تو بصره، تو یمن شیعیان یمن اون موقع، تو فارس، فارس یعنی شیراز خودمون الان، توی اهواز، توی مدائن، همگی اینها سر به شورش برداشتن. فرماندهی اینا کی بوده؟ فرماندهی اینا، این خیلی جالبه، تماما فرزندان امام موسی بن جعفر بودن، یعنی برادران امام رضا بودن، و نوادگان امام حسن مجتبی و از دیگر بنی هاشم بودن، که اینها همه قیام کردن، سر به شورش گذاشتن بر علیه حکومت هارون و مأمون. قیام اینها یک تأثیر بسزایی در آشفتگی و بی‌نظمی داخل حکومت داشته. در سال 201 هجری قمری وضع به یک جایی میرسه که مردم بغداد انقدر دستخوش نابسامانی و پریشانی میشن که دیگه بغداد در آستانه ویرانی کامل قرار میگیره. بسیاری از مردم در سال 201 خونهای خودشون رو تو بغداد ترک میکنن. از اون ور دشمن خارجی مثل حالا که وقتی میبینه داخل مملکت ضعیف شده، همه همین اروپایی ها که شما میبینین که مثلا هی میان میرن فلان میکنن، تمام اینا میشن دشمن آدم، زودی میخوان آدم رو سلاخی کنن، تجزیه کنن مملکت رو، یه چیزی از توش بماسه براش. همه اینا به استثنام تقریبا نداره. وقتی پای خدا وسط نباشه این مطلب هست. اون موقع هم همینطور، اینا دیدن که الان تا اینجا دشمن خارجی هم سر برداشت، گفت حالا که اینا از داخل این شورش ها شده و فتنه درست شده، بریم بزنیم و این مملکت رو بگیریم، خودمون تجزیهش بکنیم. اینجا یه نکته هست که اگر فتنه ای داخل کشور باشه، اگر رهبر باشه داخل کشور، مهمترین کاری که باید انجام بده اینه که فتنه رو جمعش بکنه، چون اگه فتنه جمع نشود، بعدش هر چیز دیگری که شما بخوای درست بکنی همش بر اساس آشوب و فتنه های بعدی هست و تجزیه بعدش هست، یعنی تیکه پاره شدن یک کشور. کاری که رهبر ما و شما انجام داده در سال 88، شما از رو تاریخ میفهمی که بهترین و مؤثرترین کار بوده، یعنی کاری که کرد با تمام وجودش آمده وسط میدون و فتنه رو جمع کرده، وگرنه مملکت متلاشی شده بود. بغداد هم همینجور داشت میشد. مأمون ببینید چه فکری کرد. حالا مأمون یک حاکم مستبد فرزند هارون هست، ما داریم تاریخ رو بیان میکنیم، نتیجه گیری میخوایم بکنیم. آمدش گفتش که با این مشاوره صحبت کرد، گفت آقا امام رضا رو، علی ابن موسی رو برداریم بیارین اینجا، علی ابن موسی رو میکنیمش ولیعهد خودمون. بنی عباس مخالفت کردن، گفتن ما اصلا با بنی هاشم موافقتی نداریم. بنی عباس میگفتن ولیعهد باید خودمون باشه. گفت شما عقلتون نمیرسه. گفت تو چی میخوای، چه فکری تو ذهنته؟ گفت علی ابن موسی رضا رو میاریم میکنیمش ولیعهد. وقتی که من کردمش اینجا ولیعهد، این دیگه هر حکمی که بده، اگر چه بر علیه علویان باشه، علویان اگر حکمشو قبول کنن به نفع ماست، اگر توروی علی ابن موسی رضا وایسن بازم به نفع ماست. دو تا گروه شیعه ما میسن تو سر کله هم میزنن، خون همو میریزن، ما حکومتمون رو میکنیم، دشمن ما هم که دشمن مشترک اربعین رفته. بنی عباس پذیرفتن این مطلب رو، ولذا علی ابن موسی رضا رو خاص آمدش برای معرف. حضرت حالا با چه وضعیتی همه خانواده خودش رو در مدینه گذاشت؟ حضرت با یک وضع واقعا غریبی حضرت حرکت کرد، آمد به مرو، که این که شما میگی غریب القربا، حالا ما شاید بعضی تیکه‌هاشو بتونیم برای شما بگیم، با یه وضعی حضرت حرکت کرد، یعنی بل اجبار اومد مرو. اینجا خیلی جالبه، من برای شما میخونم که مأمون ببینید چی به بنی عباس تو اون جلسات خصوصی خودش بیان میکنه. بنی عباس بهش اعتراض میکنن، اون میگوید که در جواب اینا میگه که چرا من میخوام او رو ولیعهد بکنم. میگه بیم آن داشتیم که اگر او را به همان حال رها کنیم، از سوی او خطری متوجه ما شود و چنان بلایی از او بر ما رود که توان دفع آن را نداشته باشیم و تحمل آن برای ما طاقت فرسا باشد. ببین حرف معمونه. ولذا حضرت رو خواست. بعد حضرت اومد به عنوان ولیعت، حالا من برای شما اینجا میخونم که امام چگونه با ولی عهدی خودش برخورد میکنه، یعنی نحوه برخورد امام رضا رو هم شما ببینید. یک صلواتی بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. خب من دارم میبینم که وقتمونم چقدر هست که متناسب با وقت صحبت کنم. یک جایی رو فاکتور میگیرم، این تیکه رو دقت بکنید. در تاریخ نوشته که میان امام رضا و مأمون گفتگوهایی مبادله شد، یعنی مأمون شروع کرد از امام رضا تعریف و تمجید کردن، برگشت گفتش که آقا من، حالا نگاه کنید، میگم آدم های خطرناکی بودن اینو، تو رو خدا دقت بکنید، یعنی آقایون جوون ها، اگر یک کسی اومد با الفاظ خوب، با نماز قلیز خوندن، با تعریف کردن از اهل بیت، حتی اومد تو میدون، ائمه ما فهمودن هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. مأمون رئیس همه این حرفا بود، رئیس همه این حرفا بود. امامان ما چیز دیگه ای فرمودن. دقت بکنید، ببینید، آمد به امام رضا گفتش که من راستش به این حقیقت رسیدم که حق با شماست، و رفت چند تا کارم مأمون انجام داد. یک، رفت فدک رو، سندش رو گرفت داد به امام رضا، آقا فدک مال شماست، گفت و تا حالش، گفت تا حالا اینو قصد کردن. شروع کرد مأمون معاویه رو لعن کردن، تمام اون خلفا رو همه رو شروع کرد لعن کردن معاویه، و میگفت کسی که معاویه رو لعن نکنه، مأمون میگفت بگیرید مجازاتش کنید، زندانیش بکنید. فدک هم برگردون، چند تا اقدام دیگه تو این زمین انجام داد، فرصتمون نیست. آمد پیش امام رضا، گفت من رسیدم به این مطلب، میخواد سر امام رضا رو کلا بذاره، دقت بکن، گفت من رسیدم به این مطلب که حق با شماست، تا حالا همه حکومت‌ها که اومدن رو کار حق شما رو غصب کردن، حق با شماست، چیزی که هست من اومدم خودم رو از حکومت خلع بکنم، از خلافت دیگه خلیفه نباشم، بسپرمش به شما و خودم هم با شما بیعت بکنم. حالا امام هشتم، امام رضا رو ببینید، کسی که علم الهی داره، شما بودی چه جواب میدادی؟ حضرت فرمود که اومدی شما همچین کاری بکنی؟ گفت آره. گفت اگر این خلافت مال توست واقعاً و خداوند این خلافتو به تو بخشیده، اصلا نمیتونی چیزی رو که خدا بهت بخشیده به من بدی، که نمیتونی این کار رو بکنی. حالا مأمونم داره گوش میکنه، که خدا بهت بخشیده، تو رو خدا خلیفت کرد، نمیتونی به من بدی. اگر خلافت از آن تو نیست، اصلا تو خلیفه بنا نبوده بشی و خلیفه خدا هم نیستی، نمیتونی چیزی رو که از آن تو نیست به من بدهی. تو مالک چیزی نیستی، چجوری میگه من میخوام خلافت رو ببخشم به شما؟ اصلا مال تو نیست، یا مال تو یا مال تو نیست. اگه مال تو خدا بده نگرش دار، اگه مال تو نیست چجوری میخوای به من ببخشی؟ منت چیز سر من میذاری؟ مأمون گفتش که یه فکری کرد، خیلی سیاس، خیلی خطرناک، گفت ای فرزند رسول خدا، باید به این کار تن در دهی. امام علیه السلام فرمود هرگز به میل خود تن به این کار نمیدهم. مأمون خیلی شروع کرد پافشاری کردن، امام رضا قبول نکرد. مأمون گفت بسیار خوب، حالا که قبول نمی کنی که شما خلیفه مسلمین بشی، دید تیرش به سنگ خورد، گفت باید بشی ولیعهد من، اگر که من مردم شما ولیعهد من باشی، حکومت رو به دست بگیری. و در زمان زنده بودن منم شما هر جور خواستی نصب کن، عزل کن، میخواست این کارها رو بسپره امام رضا که مردمو با کی طرف بکنه؟ با امام رضا طرف بکنه. مردم بیان فوششو به امام رضا نعوذ بالله نستجی رو به الله بدن، ناسزاشو به اون حضرت بگن، پولشو یکی دیگه چی؟ ببره مقامشو دیگه. امام چه برخوردی میکنه؟ دقت بکنید. مأمون گفت اگر تن به پذیرش خلافت نمیدهی و خوش نداری با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، ولایت عهدی رو بپذیر تا خلافت پس از من به تو برسد. بعد شروع کردن با هم دیگه جر و بحث کردن به قول مرو. او گفت، امام جواب داد. مأمون خیلی خشمگین شد، دید امام نمیپذیره. گفت، خطاب به امام رضا، حال نگاه کن، دو نفری با هم هستن، بعدن خود امام اینا رو تعریف کرده، گفت تو پیوسته در برخورد با من رفتاری داری که بر من ناگوار است، خود را از اقتدار من ایمن میبینی، یعنی کفش رو کرد، به خدا سوگند یا ولایت عهدی را میپذیری یا تو را به پذیرش آن مجبور میکنم و اگر به آن تن ندهی سرت را از تنت جدا می کنم. این جلسه خصوصی مأمون با امام رضاست. حال دقت بکن. بعد امام علیه السلام فرمود که خداوند عزوجل مرا از گرفتار شدن در مهلکه خود ساخته باز داشته است. یعنی خداوند به من نفرموده که با دست خودت خودتو چیکار کن؟ به کشتن بده. پس اگر وضع بدین منوال است هر چه میخواهی بکن و من میپذیرم، اما به این شرط، ببینید حالا امامو ببینید، که کسی را به کاری و مسئولیتی نگمارم، کسی را از منصبش عزل نکنم، پیمان و سنتی را نشکنم و در امر حکومت دور باشم اما مشورت دهنده باشم. مأمون قبول نمیکرد. امام رضا گفت اصلا دیگه من هر کاری میخوای بکنم. گفت باشه، قبول کردم. به امام رضا دست داد، قبول کرد به این شرط امام رضا ولی عهد باشه. امام رو کرد ولی عهد. امام هشتون سلام الله علیه بعدن، حالا اینجا رو نگاه کنید، خب اومدن الان اینجا امام رضا دو تا دشمن حالا پیدا کرد با این ولایت عهدی. یکی بنی عباس که مخالف ولایت عهدی او بودن، دشمن بعدی کیا هستن؟ از شیعیانی که این بحث امام رضا داری میکنی به خاطر این نکات کلیدیشه، از شیعیانی که دوست دارند رهبرشون و امامشون مطابق میل اونها حکم و فتوا بده، نه مطابق رضای خدا. دوست دارن همون شیعیانی که زمان امام حسن بودن دوست داشتن امرو با شما میگه آقا قیام کن، آقا فرمانده امام حسنه یا شما این، ما به شما میگه آقا قیام کن ما هستیم، میگه آقا اگه من فرموندم صلاح به قیام نمیدونم. حالا چرا صلاح نمیدونم؟ حضرت فرمود یه لشکر اونجا درست کنید، لشکر درست کنید، شبونه معاویه 500,000 درهم فرستاد برای یکی از پسران عباس ابن عباس ها، اونجا فرستاد برای یکی از ابن عباس ها فرستاد، شبونه برش داشت بردش 500,000 درهم برداشت بردش. اصلا ما خیلی اصلا یه کاری کردن، اومدن شروع کردن غارت کردن و سجاده امام حسن رو کشتن، کار نداریم. اینا هم چی بودن؟ اینا میخواستن که هر جوری که ما میگیم تو امامت باید بکنی، نه هر اون جوری که خدا میگه. ببینیم ما یه سری به ظاهر شیعه داشتیم که اینا همه همجوری بودن، ولذا اینا همواره با امامهای زمان خودشون مشکل داشتن و هیچ کدوم هم اسمشون جز به شیعه ثبت نشده. خیلی جالب، من و شما باید بترسیم. آنها تو مملکت خودمون هم هست. مثلا ما همچنین کنم بالاخره مملکت رهبر داره یا نه؟ میگه بله. میگه رهبر چرا این کار رو نمی کنه؟ میگه این کار چی؟ میگه این کار به عقل من میرسه، من میگم باید این کار رو انجام بده، این کارها رو انجام بده، چرا رهبر این کارها رو انجام نده؟ خب اگه رهبر بخواد مطابق میل تو انجام بده که خودش بس چیکار است؟ اونا هم که همینو میخواستن. او باید ببینه اخباری که پشت پرده بهش میرسه، اخباری که پشت پرده وجود داره، مسائلی که هست، همه رو بسنجه، به عنوان یه رهبر تصمیم بگیره. اگرچه این تصمیمی که میگیره عده‌ای از این مردمی که پشتیبان او هستن به مذاقشون خوشتی نیاد. اینو بهش میگن رهبری. اینکه رهبر هم چی کنه؟ آقا شما چی میخواید؟ میگه ما موسیقی سنتی میخواید، میذارم براتون، میذارم. شما چی میخواید؟ ما یه کنسرتی اگه بشه میذارم براتون. مثلا شما چی میخواید؟ 10 کیلو برنج ایرانی اگه بر ما میفرستم براتون. این شده رهبری هستم. هر جو مرد رو چی میگن به این دیگه؟ این که رهبری نیستش. ما های ادمون متاسفانه بعضی وقتا همین جوریم. یعنی این که به جایی که بگیم آقا گوش بدیم این چی میگه، الان یه چیزی رهبری فهموده به مذاق من خوش نمیاد. حالا نهایتاً میگم آقا ایشون معصوم نیست، امام معصوم نیست، همه اینا درست. 1% اگه اشتباه باشه، من مثلا به عنوان کسی که پشتیبانی کردم باز پشتر رهبر رفتم دیگه، نیومدم هرج و مرج درست بکنم، اختلاف درست بکنم، شکستگی درست بکنم دیگه، بازم برد با ماست دیگه. میگه امام رضا علیه السلام این کاری کرد، دشمن اولش بنی عباس بودن، دشمن دومش تو خود شیعیان بودن. اومدم چی کردم؟ رفتی ولیعه شدی. آره این تاریخو دارم میگم، دنیا رو چسبیدی. ای داد ای داد، ما رو ببین که دلمون رو به کی خوش کرده باشیم، خوش کرده بودیم، دنیا رو چسبیدی. چی شد اینجوری شدی آقا جان؟ دنیا فریبت داد. آره لقمه های چرب هارون و مأمون اثر خودش رو گذاشت. ها ایدا، حالا امام رضا داره اینا میشنوم، همه رو داره میشنوست. برای چی ولایت جدید؟ حالا اینا کسانی هستند که پشت پرده رو نمیدونن. پشت پرده اینا که دارن یادداشت میکنن، بعد مثلا تعویل. ببین سوره یوسف حازا تعویل و رؤیای من قبل. یوسف علیه السلام میاد پشت پرده رو به طرف میگه، وقتی که به طرف برگش همچی کن خواب چی بوده عزیزم؟ گفت خواب دیدم یه عده پرنده ها میان اینجوری میشینن هی رو سر من هی میرن. هم چون میگم گفتش که دارت میزنن از تو مخت رو، انقدر اونجا بالا دار نگرد میزنن، پرنده ها میان نوک میزنن مخت رو، میشکافن از تو مخت میخورن. گفت برو بابا، آدم دروغ اومده اینجا شده بر ما تعبیر خواب، به مذاقش خوش نم. این همین اتفاق براش افتاد. این تعویل ماوراست، باطن قضیه است. اینا نمیدونن باطن ولایت عهدی پذیرفتن حضرت چی هست که آشوکه اعتراض کردن. حضرت در جواب میفهمد خداوند از ناخرسندی من آگاه هست، زمانی که بر سر دوراهی پذیرش ولایت عهدی و کشته شدن قرار داده شدم، پذیرفتن ولایت عهدی را بر کشته شدن برگزیدم. ببین وای بر آنان، آیا نمی‌دانند که یوسف پیامبر بود و چون به حکم ضرورت و ناچاری خزانه‌داری عزیز مصر را پذیرفت، گفت مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار که من نگهبان دانا هستم. پیغمبر اومده هدایت کنه، امامم همینطور. پیغمبر نیومده خودش دلش چی می‌خواد. مگه یوسف بیکار بود؟ به من چه آقا، قحطی میاد گور پدر اینا برم بیمیرن همشون. ولی آمد به این گفت آقا رویا رو تعبیر کرد، عزیز مصر خواستش، گفت رویا رو خوب تعبیر کردی، بیا ببینیم چه خبره. گفت منو بذارید، تو سوره یوسف هستی که، منو بذارید که خزانه داری من بکرد. چرا حضرت یوسف این حرف رو زد؟ برای اینکه پیغمبریه که برای هدایت منه، نمیخواد مردم گشنگی بمیرن، باید جلوی کشته شدن مردم، از گشنگی مردن مردم رو بگیره. پیغمبر یعنی این. امام علیه السلام میفهمد منو کش. امام کیه؟ حجت کیه؟ کی مردم هدایت بکنه؟ من بیام این رو بخرم به جون خودم، دوتا دشمن برای خودم درست بکنم، بشم ولیعهد مأمون، خودم رو تنزل بدم به این قضیه که چی بشه؟ که مردم بدون حجت خدا چی؟ نباشن. یکی بالا سر مردم باشه، مردم رو هدایت بکنه، احکام خدا رو برای این مردم بگه. حضرت همه این تهمت‌ها رو به جون می‌خره. بعد فرمود من نیز به دلیل ضرورت و به اجبار و در حالی که در معرض کشته شدن قرار گرفته بودم این منصب را پذیرفتم و وارد شدن به این دستگاه چونان خارج شدن از آن بود. این هر دوش بر من یکسان بود، من چه تو این دستگاه باشم چه نباشم، من چیزی نصیبم نمیشه، من امام رضا. پس شکوه به درگاه خداوند میبرم و از او یاری خواسته میشوم. یعنی حضرت را دست یه عده‌ای از شیعیانش هم به خدا داره شبا روزا داره شکوه و گله میکنه از کسانی که دوست دارن امام رضا طبق میل اینا امام باشه. حالا دقت بکنید، یه صلوات دیگه بفرستید. از اون ور مأمون امام رضا رو کرده ولیعهد، خب ولیعهد خودش شروع کرد در سر تا سر شهرها جار زدن که آقا ایشون ولیعهد منه، سکه به نام امام رضا چاپ کرد داد بیرون، سکه به نام امام رضا. و اینا رو همه رو شما شنیدید، همه این کارا رو در ظاهر هم داره انجام میده. هدفش هم برای شما ما گفتیم که چی هست، اما خیلی جالبه که چند تا نکته است به نظرم شما تا حالا اینا رو نشنیده باشید، خیلی جالبه این نکات. میگه که مأمون برای اینکه صف برای مردم جا بندازه که من واقعا میخوام علی ابن موسی رضا ولایت عهد من بشه، من واقعا خواهان حکومت عادلانه هستم، که این مردم جذب مأمون بشن، شورش ها بخوابه، علویان دست به اسلحه نبرن، جاهای دیگه مملکت فلان اینا، همه اومد شروع کرد یه قسمتی از کارهایی که میکرد اعتراف مأمون هست. اینا نکات کلیدیه بس. اعتراف مأمون به چی؟ به فضائل اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین است، از جمله به فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا نگاه کن، یه صلواتی بفرستید. مأمون اومده یک نامه نوشته به بنی هاشم، دقت بکنید، میگه که یه قسمتی از نامه رو میخونه، مأمون داره میگه، مأمون عباسی: هیچ یک از مهاجران همانند علی ابن ابی طالب علیه السلام در کنار رسول خدا نایستاد و همو بود که به یاری رسول خدا پرداخت و جان خیش را سپر جان پیامبر کرد. کی داره مأمون این حرفا رو میزنه؟ میدونین کی داره این حرفا رو میزنه؟ زمانی که ببینین دولت دست بنی عباس، پدرش امام موسی بن جعفر رو کشته، بلاها اینا به سر اهل بیت آوردن. اصلا از اهل بیت گفتن تا اون موقع اینجوری هیچ کس جرأت نداشته بگه، کسی جرأت نشود. خود مأمون داره میگه، میگه و جان خیش را سپر جان پیغمبر کرد. کیو داره میگه؟ حضرت علی. او صاحب، خیلی جالبه اینا یادگاری داشته باشیم خوبه، او صاحب ولایتی است که در حدیث قدیر از آن سخن رفته و همو مخاطب گفته رسول خداست که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که حدیث منزلت رو شما همه شنیدید. بعد ادامه نامش: بدانید ای بنی هاشم، علی یعنی امیرالمومنین محبوب ترین خلق نزد خدا و رسولش و صاحب الباب بود و پیغمبر تمام درهایی که به مسجد النبی باز می شد رو بس، اما در به خانه علی را باز گذاشت. او در روز خیبر پرچمدار و هماورد و حریف عمرو بن عبدود بود و چون رسول خدا میان مسلمانان پیوند برادری به وجود آورد، علی برادر رسول خدا بود. شما میگی که اگه به جای بنی هاشم اون موقع بودی، مأمون داره اینا رو میگه، آخر سر چی میگفتی؟ میگفتی الهی قربونت برم، الهی قربون اون دهن. ببین با چه چیزایی میشه گول زد، با چه چیزایی میشه حق بازی کرد. مذهب علیه مذهب، اسلام علیه اسلام. بعد اینجا رو ببینید، این دیگه میخواد صرف اینها رو بیاره تو جنگ چنگ خودش که به خواستهای درونی خودش برسه. میگه آنگاه لب به اعتراف گشود مأمون، با برشمردن دیگر موارد مظلومیت اهل بیت، جنایتهایی را که عباسیان در حق آنان روا داشته بودند بیان کرده گفت. اینا گمون نمیکنم اینو کسی شنیده باشه، دقت بکن. مأمون داره میگه همان گونه که گفته اید، به بنی هاشم میگه ما و آنان، یعنی بنی امیه، یعنی ما بنی عباس و بنی امیه یک دست از یک ریشه هستیم، زمانی که خدا حکومت و خلافت را به ما داد، آنان یعنی اهل بیت را ترسانیده، معذرت میخوام، اونها یعنی بنی امیه و بنی عباس اهل بیت را ترسوندن، بر آنان سخت گرفتیم، یعنی ما بنی عباس و بنی امیه، و بیش از آنچه که بنی امیه از این خاندان کشتند کشتیم و نابود کردیم. اینم مأمون داره می. شما بعدش بودی بنی هاشم چی میگفتی؟ میگفتی آقا دیگه اعتراف کرده، حزب اللهی شده دیگه مأمون. یه تکبیر فقط کم داشت که مثلا اون موقع بگن دیگه. ها الان تو ماهواره ها چه خبره واقعا؟ بی بی سی میشه سینه چاک ما مسلمان ها. من دارم بحث معراج میکنم، یکی تو فضای مجازی چند سال پیش بر من اردو، یه خانوم با چه وضعیتی، آرایش و فلان اینا، موهای پریشون، تو فضای مجازی سوره نجم رو داشت تفسیر میکرد. بعد خیلی جالب میگفت و هو و بالافق الاعلا. عمدن اینجوری من دارم برای شما بگم آقا انواع این حق بازی ها هست، شیعه باید بیدار باشه. اصلا یک افق اعلای تفسیر میکرد که نگو نبین، شما به جای اینکه بری تو افق اعلا یه جا دیگه میرفتی، یه چیز عجیبی هست. این ماده داره قرآن تفسیر میکنه، اینا برای چیه؟ برای چند تا نقطه کردن یه دی از شیعه، که اتفاقا همینجور هم شده. گرایش یه عده شیعه ما به سمت ماهوارها بیشتره. میگه ببین آقا اونا چی میگن؟ اگه متقاضی نداشت که تفسیر قرآن نمیکرد که. حالا ببینیم مأمون داره چی میگه. میگه ما بیش از آنچه بنی امیه از این خاندان کشتن کشتیم و نابود کردیم. خودش داره برای بنی هاشم میگه، برای چی؟ برای اینکه اینها رو جذب بکنه، اینها دست به شورش بر ندارن. این یه قسمت. بعد دوروری های مأمون شروع کردن از مأمون تعریف و تمجید کردن که احسنت قربان، خیلی حرف خوبی زدین، سال هاست این بساط بوده و شما درست داری میگی، الان شما اقرار کردی به این حرف و الاخر. بعد آمد و عرض به خدمت که بعد از این قضایا یه تیکه دیگه داره، من چند دقیقه حالا وقت اضافه میگیریم، خیال کنیم اینجا مثلا الان مسابقه بلاقیاس بلاتشی فوتبال، بالاخره 5 دقیقه 6 دقیقه حق چیز هست، وقت اضافی به آدم میدن. میگه که برای اینکه توجه اینا رو جذب کنه، مأمون رفت بالا منبر، امام رضا رو مطرح کرد که حضرت ولایت عهدی رو رسمی بکنه اونجا که مردم اون رو ولیعهد بدونن. نکته رو ببینید، مأمون عباسی داره میگه ها، میگه آنگاه مأمون بر فراز منبر شد و گفت ای مردم، رعایت بیعت علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن ابی طالب علیه السلام برگردن شما واجب آمد. به خدا سوگند اگر این نامها را بر کرولال میخاندم به فرمان خدای عزوجل شفا میافتم. اینو مأمون داره میگه. الله اکبر، لا اله الا الله. چه درسایی میگیرین شما نشستین؟ یعنی خیلی بده آقایون جوون ها برای من و شما ها که مأمون عباسی اینا رو که داره میگه، اینا رو داره میگه، حداقل اینه که رفته خونده معرفت پیدا کرده دیگه. حالا معرفتی که مثلا به قلبش نیه، آخر سر میان بهش میگن که مثلا قربان چرا پس داری میکشیش؟ گفت پدرم به من وصیت کرده الملک و عقیم، یعنی سلطنت. این حرفات برادر و خواهر و مادر و پدر و این حرفات اقوام خیش سرش نمیشه. اگه میخوای سلطنت کنی باید قلقم کنی بری جلو. برای سلطنت چند روزه دنیا اومده این کار کرد. اونی که من و شما باید نکته باشه برام اینه که آقایون جوانها، خواهرها، برادرها، خیلی بده اگه مأمون عباسی امام رضا رو بیشتر از من و شما بشناسه. این خیلی بده، این خیلی بده. امام رضا رو بیشتر از من میگم. من اگه این اسما رو، اسما میدونین چیه که، یعنی امام رضا رو میشموره، پدرش، پدرش، پدرش میرسه به امیرالمومنین، تو امیرالمومنین میگه اگه من این اسما رو به کرولال خونده بودم این مردم به اذن خدا شفا پیدا میکردن. دیگه خوندم براتون حجت بتون تموم شد. پشت این بیعت کنید با امام رضا. اینا پشت هم با امام رضا بیعت کرد. حالا این چند دقیقه که وقت اضافه گرفتیم ما چند تا چیز فاکتور بگیریم. فقط یه تیکه‌ای هم که من احساس میکنم که تو تاریخ ما شاید نخوندیم یا کمتر بهش پرداخته شده، تو یکی دوتا مطلب رو هم اینجا عرض بکنیم. شاید دوتا مطلب رو من بذارم عرض بکنم که وقتمون زیاد گرفته نشه. امام رضا علیه السلام اومد ولیعهد شد و شروع که کارها رو انجام دادن و عرض به خدمتتون که همون شرطی که کرده بود، حضرت حرام خدا رو میگفت، حلال خدا رو میگفت، دخالت تو امور سیاسی مملکت نمیکرد، خیلی مأمون فشار میورد، حضرت زیر بار نمیرفت و این کارهایی که فقط خودش میدونست. با شیعیان مراوده داشت، حضرت اینا میمدن سوال میکردن جواب میدادن، زیر نظر هم همه اینا بودن. یعنی مأمون یه نفر رو گذاشته به نام هشام، گذاشته بود حافظ و حاجب امام رضا، یعنی بهش گفته که آقا جان ایشونو گذاشتم هر کاری داری این نوکرته، بهش بگو انجام بده. این نوکر از اون پدر سوخته ترین آدما بود، هر کاری امام رضا انجام میداد، هر چیزی به هر کی میگفت میرفت همه رو به مأمون شبانه گزارش میداد. امام رضا علیه السلام حالا اومده با این مأمون که دهنها همه حاجواج میده که این چی داره میگه، مأمون عباسی، این مأمون یه طرف، اون بنی عباس یه طرف، شیعه یه طرف، گروه های مختلف علمی که دارن بحث میکنن، اینا رو هم شما همچی میکنی. امام رضا شروع کرد به بحث و مناظره، اصلا حضرت نمیخواست وارد اینا بشه. مأمون میرفت مجلس پشت مجلس تشکیل میداد برای امام رضا از نظر بحث های مختلف، لائیک می آورد، کمونیست می آورد، لنینیسم می آورد، چه میدونم کاپیتالیسم، امروزی ها همش همین، قدیمی ها اسم دیگه شما بذاروش، همه اینا رو هم داشت میورد. میگو یبن رسول الله اینم اومده، اینم هدایت کن. اینا میمدن به مأمون میگفتن اینقدر مجلس آخه برای چی تشکیل میدی؟ میگفت، حرف مأمون رو ببینید، من وقتم تمام شده است، میگفت شاید، شاید یکی از اینها علی ابن مسرزه رو خیتش بکنه، این منزلتش بیاد پایین، این تو چشم، از چشم همه مردم مخصوصا علوی ها بیفته، ما جگرمون حال بیاد. این کار معمول. بعد همه اینا رو دعوت میکرد، یهودی ها اومدن، مسیحی ها اومدن، زردشتی ها اومدن، صابعی ها اومدن، عرض به خدمتتون که فلاسفه اومدن، گروه های مختلف اومدن، از سنی ها اومدن، همه رو با حضرت به بحث انداخت، مجلس عمومی تشکیل میداد و امام رضا علیه السلام یکی پس از دیگری اینها رو مغلوب میکرد و غالب میدان بود. بعد اینها هیچ حرفی برای گفتن نشون. خیلی جالبه، حتما حتما آقایونی که به مناظره، به مباحثه علاقه دارید، به مطالعه علاقه دارید، لااقل مباحثات امام رضا رو امشب تصمیم بگیرید برید مناظراتش رو بخونید، ببینید چه کرده امام رضا، چه کرده. آقا طرف یهودی مد برای اینکه امام رضا هیچ حرفی برای گفتن نشه باشه، گفت هر چی بگی من قبول نمیکنم، از قرآن برای من صحبت که من قرآن قبول ندارم، من فقط اگه میخوای که قانع بشم باید از انجیل، تورات و زبور برام صحبت کنی. خیلی حرفا. حضرت فهمود که از انجیل و تورات و زبور باهات حرف میزنم. بعد شروع کرد باش مناظره کردن، ایه جاهای انجیل خوند براش، ایه جای انجیلی که همون زمان بود براش خوند، گفت من این صفحاتو ندیدم. حضرت فهمود همین الان نگاه کن، رفت کتاب انقدری رو آوردن براش، منشیاش واکتی، راست میگه صفحه 83 مثلا همچین چیزی که امام رضا توش میگه اصلا نخونده، اصلا نخونده. این زبور داوود براشون میخون حضرت، تورات موسی براشون میخون، کتابهای اینها رو برای اینها میخون، اینها مات و مبهوت مونده بودن، همه مغلوب شدن. مأمون دید تیرش به سنگ خورده، بعد جذبه مردم، خب خیلی اینا اسلام آوردن دیگه، شیعه می شدن دیگه، جذبه مردم به امام رضا بیشتر شد، اصلا یک ولوله از نظر علمی حضرت ایجاد کرد. اینم یک بحث بود. یه بحثم عرض کردم، امام رضا با شیعیان اونجوری داشت، با یه عده حوزویان، فقیهان، فقهای بیدین هم حضرت مواجه بود. لا اله الا الله. فقهای بیدین کیا بودن؟ فقهای بیدین اینا بودن که درس خونده بودن، به قول ما مثلا تو حوزه علمیه مثلا درس خونده بودن، ولی فقط درس رو خونده بودن، نه تقوا داشتن، نه دین داشتن، نه ایمون. یه عمامه سرشون بود، یه عبا، یه لباده، یه نعلین پاشون بود، فقط همین. بهش میگفتن آقا کنسرت موسیقی خوبه بذاریم؟ نمیگو چه اشکالی داره، بذارید، اشکال نداره، چه تو مشهد باشه چه تو تهران باشه، هر جا بذارید. آقا یه خود بخونه پیش شما ببینیم که شما سیدم هستی، امامت سیاه هست، یه دهن برات آواز بخونیم ببینیم چه جوره. میخوند براش، کف هم میزاد. اینا حالا چیکار بودن زمان امام رضا؟ چیکاره بودن الان اینجاست؟ گو زمان امام رضا علیه السلام نوشته که این امام موسی بن جعفر سلام الله علیه خیلی جالبه، یک سری نوابی داشت حضرت، به این نواب سپرده بود که آقا شما حکم خدا رو اینجوری برای مردم بگی. اینا داشتن میگفتن، کارشون درست بود، خدا شاهد کارشون درست بود. اینا کار به اینجا رسید که حضرت میگه وجوهاتو بگیرید، این مقدارش پیشتون باشه، هر وقت من گفتم بفرستید، این مقدارشو بدید برای من بیاد. امام موسی بن جعفر به حجت خداست دیگه. اینا خمس مردم میگرفتن، زکات مردم میگرفتن، میفرستادن برای امام موسی بن جعفر، یه مقدارش هم نگه میداشن که حضرت هر وقت میخواد. حضرت رفت تو زندان، رفت تو زندان دیگه بیرون نیامد، شهید شد، اموال دست اینا مون، مردم به عنوان نائب به اینا پول میدادن. امام رضا، حضرت شهید شد، امام رضا اومد شد امام هشتم، نامه نوشت برای همه نواب، بهشون نوشت که آقا حضرت به معجزه نوشت مقداری اموال در نزد شماست، محبت کنید بفرستید برای من، من تحویل بگیرم. اینا دیدن که ایداد ویداد، امام رضا رو وردارن، پولا رو باید بدن، پولا رو باید بخوان نگه بدارن، امام رضا رو چی کار کنن؟ مثل عمر اسد تو اتاق از این ور رفتن تا اون ور، تا صبح تصمیم گرفتن، گفتن که ری رو میگیریم، حسین رو میدیم بره. اینا هم گفتن که آقا یه نامه شور کردن، با هم جلسه گرفتن، تو اون جلسه یک حرف از دل این جلسه بیرون اومد، اون حرف این بود، گو آقا یه نامه بنویسیم بسم الله تعالی، آقای علی ابن موسی رضا سلام علیکم، احتراما شما فرمودید برای چی ما به شما این پولا رو بدیم؟ پدر شما هنوز زنده است، ما پدر شما رو قائم میدانیم و کسی میدانیم که پیغمبر گفته است که او بالاخره دنیا رو پر از عدد داد میکنه، شما را هم جانشین ایشان نمیدانیم، و السلام علیکم. تموش آمار نوشتن دادن برای امام رضا، پولا رو خوردن رفت، خوردن رفت، هپل هوا کردن رفت جواب امام رضا بید. این گروه تو تاریخ شدن گروه واقفیه، امام رضا هم همه شون رو لعنت کرد، نفرین پشت نفرین. نه به خاطر پولها. گفت اینها آبرویی از اسلام بردن، ضربه‌ای به تشیع میزنن که مردم دیگه چششون میترسه سراغ فرد دیگری هم که ما بخوایم نائب کنیم، یاخ ممکنه که چی نرن دیگه. دیگه چه شیعه‌ای میخواد که امام بنویسه آقا این نائب مردم، که آقا این اونجوری در نیاد. اینا شدن گروه واقفیه. این هم از گروه واقفیه. امام با اینها برخورد داشت. حضرت در پاسخ شخصی که درباره واقفیه سوال کرده بود، حضرت فرمود واقفی از حق دوری جسته و بر گناه پافشاری می کند و اگر با این حال بمیرد جایگاهش دوزخ است که فرجامی بس بد است. به اونای دیگه فرمود با هیچ کدوم از اینا همنشینی نکنی. حضرت بهشون فرمود با هیچ کدومشون، بهشون زکات ندید، وجوهات ندید، اینها کافر، مشرک و زندیق می باشن. حالا اینا کیا بودن؟ اولش نائبین کی بودن؟ امام موسی بن جعفر. شما دوباره اون وقت باید به من جواب بدی که ول عاقبت لل، جوجه ها رو آخر پاییز می شمانه. پن نبینی هر کی امام سرش بود، عبا رو دوشش بود فلان، حتما این باید علیه السلام باشه، حتما هر چی این میگه باید چیز اسنا، باید ببینی منطبقه یا نه، بعد ببینیم تا آخرین لحظه وامیسته بر این مدار یا نه. 5 سال آدم خوبی بوده، سال 6 چجوریه؟ آقا این سابقه داشته در اسلام؟ داشته که داشته. الان چجوریه وضعیت حالش؟ چی میگه الان؟ الان چی میگه وضعیت حالش؟ هر چی که الان میگه الانه. اون دقیقه آخر الان کجا دیده شده؟ دقیقه آخرش ملاک، نه اون 5 سال پیش. اینا نواب امام موسی بن جعفر سلام الله علیه بودن، همشون، یه عده‌شون، نه همشون، یه عده‌شون شدن واقفیه بود، پولا رو خوردن حبو، به خاطر پول مال دنیا ملک خرید بودن فلان، اینجوری عذاب دارن. حالا اینم بگیم آخرین حرف، ما دیگه بقیه حرفا رو هم دیگه نمیزنیم ها. میگه که علت کشتن امامان توسط بنی عباس حالا چی بود که مأمون اومد نتونست بالاخره امام رضا رو نکشه؟ البته بهتون بگم سعایت کردن، سخنچینی کردن نقش مؤثری در شهادت امام رضا علیه السلام داشت، ولی برای چی رو شروع کردن به کشتن؟ این خیلی جالبه. یک حدیثی از امام عسکری سلام الله علیه، به به، عجب حدیثیست، عجب حدیثی. میفرماید که امام عسکری، امام 11 داره میفرماید که به چه دلیلی پدران ما رو بنی عباس، اوناشو که بنی عباس کشتن، کشتن. این خیلی قابل توجه برای من و شماست، مخصوصا آقایون جوانها و محققین ما دقت بکنن. امام عسکری میفرماید به 2 جهت بود که بنی امیه و بنی عباس تیغ کین خود را بر ما حاکم کردند. دلیل اول، می دانستن در خلافت حقی ندارن، لذا می ترسیدن ما خلافت را بخواهیم و آن را به دست گیریم. این دلیل اول. دلیل دوم چیزی که باید پاش وایستاد آقایون جوان ها، دیگر این که از اخباری که به تواتر رسیده بود بنی عباس دریافتند که زوال و نابودی حکومت جباران و ستمگران به دست قائم ما خواهد بود. خواهش میکنم خوب دقت کنید، تردید نداشتند که خود در شمار جباران و ستمگران هستند. از این رو تمام سعی خود را برای کشتن خاندان رسالت و نابود کردن نسل پاک او به کار بستند تا از به دنیا آمدن مهدی جلوگیری کنند، یا در صورت تولدش او را بکشند. اما خداوند نخواست راز او را حتی برای یکی از آنان آشکار کند تا اینکه نور خود را کامل کند، هر چند مشتکان را خوش نیاید. ولذا شما می‌بینی که ولادت امام زمان چی بود؟ مخفی بود. امام حسن عسکری فرمودن بنی عباس برای این میکشتن اینا رو که اون نوزادی که میخواد بیاد دنیا رو پر از عدل و داد کنه این نیاد، حکومت دست خود اینا بمونه. خدا نخواست اون نوزاد آمد و الان زنده است و زنده خواهد بود تا روزی که جهان را به دست با کفایت خودش پر از عدل و داد کند، همونطور که پر از ظلم و جور شده باشد. این تا اینجایی که من عذرخواهی میکنم اگه مقدار طولانی شد، من معذرت میخوام از مداحین عزیزمونم، معذرت میخوام، چراغا رو خاموش بکنن، یه مقتل کوتاه هم بخونیم و عرض به خدمتتون که آقایونی که از این به بعد میرین زیارت امام رضا علیه السلام، یادتون باشه یه امام قریب القربا یعنی همه کس و کارشو گشته تو مدینه پشته اومده مرو، شهری که حضرت از نظر ظاهر اصلا آشناییتی باهاش نداره، مردم با مردم اونجا آشناییتی نداره، قریبه تنهای تنها آمده اونجا. این امام رؤوف انقدر مهربان هست، میگه یه روز حضرت رفت بیرون برای حمام، داخل حمام حضرت نشسته بود، امام رضا علیه السلام، یه نفر اومد تو حموم، خودشو شست، میخواست پشتشو کیسه بکشه، خب خودش نمیتونه پشتشو کیسه بکشه، دید یکی اونجا نشسته، و آقای نشسته اونجا، گفت آقا ببخشید میشه این پشت ما رو کیسه بکشی؟ این آقا بهش گفت چشم، کیسه تو بده ببینم. کیسه‌شو گرفت شروع کرد به کیسه کشی پشت این مرد. یکی دو نفر از در همون اومدن یه نگاهی کردن، دیدن یه نفر داره پشت یکی رو کیسه میکشه، اومدن جلو دیدن امام رضاست داره پشت این مرد رو کیسه میکشه. به مرده گفتن خجالت نمیکشی؟ امام رضا داره پشت کیسه. یهو مرده تنش رو کشید برگشت گفت آقا ببخشید شما امام رضا هستین، من معذرت میخوام، نمیشنم. میدونی حضرت بهش چی گفت؟ حضرت گفت اگه میخواه حضرت راضی باشم بشین بقیه کیسه رو بکشم. اگه با این شناخ رفتی معشد چی میشه؟ اگه با این شناخ سلام دادی چی میشه اون وقت؟ وقتی این چراغا رو خاموش کنی، این تیکه مقتل میخونم همه شو دیگه، حاج محسن بقیه شو بخون. میگه که حضرت رو مأمون لعین یه سمی تو انگور کرد، به امام رضا علیه السلام گفت بخور، حضرت فرمود من نمیخورم، خیلی اصرار کرد، گفت یا میخوری یا تیکه تیکت میکنم، من هر کاری کردم تو از بین بری خفیف و خار بشی نشد، یا میخوری یا تیکه تیکت میکنم. حضرت انگور رو گرفت، انگور رو خورد، نوشته که یک دلاشوبه ای در دل حضرت پدید اومد که 50 بار بعضی جاها نوشتن که حضرت هی میرفت بیرون، هی میمد تو، هی میشست، هی بلند میشد، خیلی دل درده بجی به هم ریختگی دل حضرت، معده حضرت، امعا و احشاء حضرت رو به هم ریخت. حضرت اومد خوابید و جوشونده برای حضرت آوردن، بستریش کردن، حضرت خوابید رو زمین تو بستر، همه غلاما، کنیزا، مستخدمای خونه، اینا که دوستان حضرت دان دوروره حضرت و اینا، هی میمدن سر میزدن میرفتن. یهو حضرت چشش رو باز کرد، میخوای ببینی امام رؤوف یعنی چی؟ تو رو خدا اینا گوش. یهو چشش رو باز کرد، به اینا همچی کرد، چه وقتیه؟ گفتن یبن رسول الله وقت ظهر هستش. حضرت فرمود که اینها نهار خوردن. این گفت عباسلت ظاهرن، گفتش که نه یبن رسول الله نهار نخودن، چه وقت آقا اینا نهار نمیتونن بخورن با این وضعی که دارن، هید میان حال شما میرن گریه میکنن. حضرت گفت منو بلند کن بشون، بلند شد نشست، گفت سفره رو بیارید، سفره رو بردن، نهار رو بیارید، نهار رو بردن، گفت همه بیان بشینن، میخوام همه نهار بخورن، کسی نهار نخورده نباشه. ای قربونت بشیم امام رضا، ای قربونت بشیم، چه امام رؤوف، چقدر مهربان. امشب یه دستی هم آقا سر و گوش ما بکش، جای دوری نمیره آقا، یه دستی هم سر و گوش ما بکش. میگه که عباسلت میگه من وقتی که امام اومد تو دیدم حالش خیلی بده، میگه حضرت بستری انداختم در داخل بستر بود. بعضی ها نوشتن یه روز بعدش، یه دو روز طول کشید. نوشتن که امام علیه السلام در حجره رو به عباسر گفت در رو ببند، هیچ کس هم تو راه ند. میگه من در حجره رو بستم، در دومم بستم، در سومم بستم، خودم نشستم بیرونی که دیگه اون درم بسته بودم، خودم نشستم. گفت هیچ کس از هیچ دری تو نه. گفت یه وقتی دیدم که یه جوانی حدود مثلا شاید 8-9 ساله مثلا آمده تو اینا. گفتم شما؟ گفت عباسل در رو باز کن من برم. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من محمد ابن علی هستم، جواد الائمه هستم. گفتم آقا در مگه باز بود؟ گفت نه بسته بود. گفتم شما چجور اومدی تو؟ گفت عباسل جد ما امام زین العابدین شبونه چجوری رفت کربلا جنازه ها رو دفن کرد؟ چجوری رفت؟ گفت منم همونجوری اومدم. گفتم شما مدینه بودی؟ گفت بله منم مدینه اومدم همونجوری اومدم. در رو باز کردم، تا در رو باز کردم امام رضا نگاه کرد جواد الائمه رو دید، یه وقت بلند شد با هر جوری بود نشست. میگه جواد و بغل کش شروع کرد گریه کردن. امام جواد علیه السلام صورت پدر رو رو صورت خودش گذاشت، صورت خودش رو صورت پدر گذاشت، هی پدر رو میبوسه، هی میبوی. آقا آخر ماه سفره، همه فیض ببرن، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، اموات این جمع همه فیض ببرن، مریضامون انشالله شفا بگیرن، حاجتمنده حاجت روا بشن، گرفتارا گرفتاریشون برطرف بشه انشالله. هر نیتی دارید میخوام بگم لا یوم که یوم که یا با عبدالله. یه صحنه ایم تو کربلا اتفاق افتاد، یه پدری اومد کنار یه پسری نشست، اول کاری که کرد این انگشتش رو داخل دهان پسرش کرد، لخت خونی رو بیرون آورد، امید داشت یه بار دیگه این بگه بابا جون، دید یه نفسی کشید سرش افتاد، صورتش رو به صورت علی گذاشت، بعدم یه فریاد زد بلند شد گفت جوانان بنی هاشم بیاید علی رو ببرید کنار.